السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين المأسومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فنعوذ بك من تناول من شماتة الأعداء، فنعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء، ومن معيشة في شدة وميتة على غير أدة. بحث ما در ارتباط با دعای هشتم رسید به این جمله بسیار مهم، تکان دهنده، بیدار کننده و از تعابیری است که باید دربارش تأمل زیاد داشته باشیم. و میتتن علا غیر عده. بعد از اینکه جلسه گذشته درباره و من معیشتن فی شده مطالبی تقدیم شد، حالا نوبت این میته هست، مردن بدون آمادگی، علا غیر عده. این محل بحث ماست. امشب یه چند جمله‌ای در این زمینه میخواییم عرض کنیم انشاءالله. مرگ امید بخش ترین بخش زندگی انسان در این دنیاست. دروازه ابدیت، معنا بخش به زندگی، تکمیل کننده فلسفه زندگی، گشاینده ابواب رحمت بی پایان و بی انتها، امکان نزول اجلال بر بساط قرب الهی، پیک خوشخبر برای ملاقات رضوان حضرت حق، پایان دهنده غمها و اندوها و حسرتها و رنجها و دردها و شدتها و بزرگترین فرج بعد از شدت. اگر فرج بعد از شدت مصداق بسیار مهم و بزرگ و جالبی داشته باشه، مرگه. اگر یسر بعد از عسر مصداق عالی داشته باشه، مرگه. بله، یسر بعد العسر، فرج بعد از شدت. موت به نص کلام الهی شربتی است جانفضا برای انسان، که با چشیدنش و سرکشیدنش و نوشیدنش انسان این امکان رو پیدا میکنه که به مقامات لائق خودش دست پیدا بکنه. لذا مقدم شد بر حیات در کریمه مشهور که فرمود هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات. موت مخلوق حضرت حقه و چه مخلوق زیبا و باشکوه و دلارام. بله، مخلوق خداست، بعدش حیاته و الحیات. اینجا لطیفه، ممکنه بفرمایید چطور گفتن خلق الموت و الحیات؟ نکته هایی گفته شده در این ترتیب و چینش که اول مرگ بعد زندگی، معلوم میشه که زندگی این دنیا در نگاه واقعی زندگی نیست. انسان با مرگ تازه به زندگی میرسه. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این البته یک بیانیست، بیان مشهور همون است که شنیدید، مرگ و زندگی. خیلی به این تقدم و تأخر هم کار ندارن، میگن مرگ و زندگی رو خدای متعال خلق کرده تا زمینه رویش و پویش انسان فراهم بشه. لیبلوکم هم همینه دیگه، پویش و رویش، و در انتها هم اینکه هر کسی به آنچه که لایقش هست دست پیدا بکنه. اما او میخواد شما رو با بهترین اعمالتون پاداش بده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که خاطرتون هست در اون روایت نورانی هم ذیل این ایکم احسن و عملا حضرت فرمودند، از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودند ای ایکم اصوب و عملا، اصوب با صاد، یعنی مسئله کیفیت عمله که تا شما از ره گذره این چرخه مرگ و زندگی برسید به اون عالی ترین سطح عمل، در اونجا مستقر بشید. خب اینا مطالبی است که شما هم شنیدید. غرض از این کریمه نورانی معلوم میشه که مرگ از جنس وجود مخلوق حقیقت، و ضمناً تقدمش بر حیات یا بنابر همون قول عادیه و برداشتای معموله، یا عرض کردیم که اصلاً مثل این که حیات دنیا که لا حیاته از نظر حقیقت حیات. دیدید که قرآن کریم وقتی سخن از حیات دنیا و زندگی دنیا به میان میاد میگه متاع، اونم متاع قلیله، چیزی قابل ذکری نیست، به حسب ذاتش نه به جهت مقدمیتش. در مقدمیت خیلی چیز عجیب مهمیست، اما به حسب ذات و حظی که از حیات داره. گفت تازه شما وقتی از اینجا برید تازه میفهمید حیات یعنی چیست. و ان الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. تازه حیات اونجا معلوم میشه، وقتی شما از اینجا عبور کردید تازه معنای حیات رو درک میکنید. این که حیاتی نیست که ملازم میفهم. وقت به این اعتبار میشه گفت که این رو کلا حیات تلقی کرده، خلق الموت و الحیات، مرگ و حیات که از طریق او شما میرسید به حیات که اون استمرارشه در سیر ابدی، که همون حیوانی است که بالاخره قرآن کریم ازش نام برده، یعنی همون زندگی بیمرز، بیمرز، بیکران. تازه اونجا حظ زندگی فهمیده میشه. خب این مرگه، چیزی با این زیبایی که عرض کردیم معنای زندگی، فلسفه حیات، دروازه امید، دروازه خلود، راز سر به مهر وجود انسان، که از اینجا معلوم میشه که انسان حقیقتیست مانا با دوام همیشگی، رمز جاودانگی، فرج بعد از شدت، تا آبیری که عرض کردیم و خیلی چیزایی دیگه نگفتیم که حالا وقتش نیست، نمیخواییم هم معطلتون کنیم. خب این مرگه، چی باعث میشه که مرگ با این همه زیبایی، عمق، فرح بخشی، امید، پیشبرندگی، گشایش، گشایش بخش، فسحت آفرین، با همه این چیزا در نگاه انسان امری مکروه، ناپسند، دلهور آور، ترسناک و امثال اینها نشون داده میشه. یک مراجعه به زندگی اهل الله، اهل الذکر، مراجعه به زندگی اولیا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، یه مراجعه به زندگی اونها کاملا به شما سریع در اولین نگاه نشون میده که اینا چشمشون همه به اون لحظه است، لذا تمناشو دارن، مشتاقشن، متمنین، یعنی آرزومندشن، لحظه شمارشن، اینجوری هم. که به اذن الله تبارک و تعالی این مژده برسه، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، مژده وصله، مرگ مژده وصل برای اولیاست، لذا متمنین، باش کیف میکنن، زندگی میکنن. وقتی امیرالمومنین علیه السلام میخواد کیف خودش رو از مرگ بیان کنه، رمد والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، رمد نوزاد با سینه مادرش چه نسبتی داره از نظر اونس، از همه امیدش همونه و یه غیر از اینه، آرامشش، اطمینانش، لذتش، بهجتش، همه چیزش خلاصه میشه در همین مثال. فرمود به خدا قسم علی نسبتش با مرگ از این هم شیرین تر و نزدیکتر و دلپذیرتره، از این هم آنس. فرمود اون چقدر انس داره، علی انسش بیشتره با مرگ علیه السلام. خب این حال اولیاء خداست. حالا البته اونجا ما یه حرفای دیگه هم داریم که فقط اشارهش رو عرض کنم. اونجا شما در تحلیل هم میبینید مرگ که مژده وصل برای ولی، بنابراین تمناشو داره و رجاءشو داره، من کان یرجو لقاء ربه، این رجاء لقاء رب همینه دیگه، براش لحظه شماری میکنه، تمناشو داره. در مراجعه میبینید اولیا در بین انواع این مژده اونی رو که برمیگزینند موت و شهاده است، که فرمود افضل الموته، افضل الموت، فرمود موت و شهاده، اون شهادته، که اون وقت اینجا یه باب دیگه باز میشه، یه باب دیگه باز میشه در کیفیت رفتن، کیفیت رفتن، عجب، کیفیت اون ملاقات، عجب، خیلی با شکوهه. اونی که تمناشو دارن برش لحظه شماری میکنن، یک کیفیت برتریست و یک نوع بالاتر و زیباتریست از این مردن. ما مردن به معنای همین مژده وصل، که این خودش میشه یک باب دیگری که گفتند مؤمن صادق یا شهید است یا منتظر شهادت و سلام. سه دیگر ایمان مشوب به نفاق است که فرمود یا عذاب میکنه یا میبخشه دیگه، ببینیم چه خواهد کرد. و الا در باب مؤمن صادق شنیدید که فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. ينتظر یعنی ينتظر به چی؟ منتظر چی؟ ينتظر یعنی شوق شدید ها، یعنی اشد و شوقن. انتظار اینه، انتظار یعنی لبریز از شوق، از تمنا، از خواستن. معنیش اینه، انتظار اصلا یعنی این، لبریز از تمنا و شوق، شعله‌ور در تمنا و آرزو. اینه ینتظر به چی؟ به همینی که امشب داریم در باره صحبت میکنیم، یعنی همون موت و شهاده، همونه دیگه. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. وقت ببینید برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام یک پرده گشایی کنه، میاد محضر پیامبر عظیم الشان، میگه یا رسول الله روز احد که من از شهادت جا موندم شما به من وعده شده دیا، دیر شده. امیرالمومنین هست، دیر شده، اونجا هیزت ان شهاده، شما به من وعده شده دی، پس کی؟ اونجا برای اینکه باز رمزگشایی بشه از مسئله است دیگه. بعد پیغمبر اکرم فرمود اون وعده هست، اگه برسه صبر تو چگونه است؟ عرض داشت یا رسول الله لیسه خوزام مواطن صبر، اینجا که سخن صبر نیست، اینجا سخن از بشارته، سخن از بشارته، مواطن البشرا و شکر. اینه مژده وصل تو کوک از سر جان برخیز. اینه بله، اینجا که سخن از صبر نیست. الان من دارم صبر میکنم که تو این دنیا من تو صبرم، صبر من بر دنیاست، اون که مژده وصله، اونجا موتن البشرا و شکر. گفت علی جان میرسه، ان ذالک لکذالک و من ورائک. بعد اون بشارتی که حضرت داد، اونا مسئله شون کیفیت رفتنه، کیفیت رفتنه، و حالشون یک چنین حالیه که فرمود اگر نبود در همین خطبه حمام، دیدید در نهج البلاغه فرمود اگر نبود اجل، لولا الاجل الذي كتب الله عليه، اگر اون نگاشته حضرت حق برای اینها نبود، لما تو شوقا الى الثواب، اصلا اینجا باقی نمیموندن که. اگر اینا رو با گویا مثلا با زنجیر اجل بستنشون، اینا محبوسن، میگه کی باز میشه این زنجیر رو باز کنی که من ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست. به امید سر کویش پروبالی بزنم. اینه، ای خوشان روز، خوشان روز. بس مسئلهشون مسئله کیفیته، کیفیت رفتنه. اینجا دیگه باب شهادت باز میشه که چه بابیست. خب ادامه آیه هم خوندید دیگه، لیجزی الله الصادقین بصدقهم. خیلی خوب، اینا صادقن، یا شهیدند یا منتظر الشهادن، اینا صادقن. از این که گذشت چی میشه؟ و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. بله، اون گروه بعدی فرمود منافقینن دیگه، منتها نفاقی است که جمع با ایمان میشه. اگر نفاق غلبه بر ایمان پیدا کنه یعذب، اگر ایمان غلبه پیدا کنه یتوب، که عذاب کند یا ببخشد. راجب نفاق اینا چون شائبه دارن، رگه های نفاق درشون هست. بگذرم که این بحث مستقلی است. خب این مرگه چی باعث میشه که پدیده‌ای به این زیبایی خبری به این شیرینی، مژده‌ای به این بهجت آفرینی و شوق انگیزی برای بنی آدم تبدیل میشه به یک کابوس، به یک کابوس؟ چیه قضیهش؟ این رو باید بهش جواب داد. یعنی اتفاقاً این مسئله است، این رو باید حلش کرد. والا به شما بگن از محیط فنا پرواز میکنید به عالم بقا، خیلی خوب، این که بشارت دیگه. اینجا باید نماز و شکر خوند، باید تهیه پیدا کرد براش. خب این چیزیه که کسی بهش بر بخوره، سختش باشه. اگر دیدیم سخته، اگر دیدیم سنگینه، اگر دیدیم تمناشو نداریم، معلوم میشه که بالغ نشدیم. علامت بلوغ تمنای موته. اگر تمنای موت در دلتون احساس کردید، آرزوی مرگ در دل شما پیدا شد، معلوم میشه که بالغ شدید. ببینید این میوه وقتی رسید میگه منو بچینین، اینجوریه دیگه، میگه کجاست اون دست مبارکی که بیاد منو بگیره. میوه اینجوری نیست، وقتی رسیده میگه کو اون دستی که منو بگیره. اما وقتی نرسید از کال، اگر این دست بره سمتش خودشو پس میکشه، اگرم دستی بره او رو بگیره مقاومت میکنه، بکشه تمام شاخه و درخت رو با خودش داره میاره. دیدید انسان نگران میشه اصلا این شاخه بشکنه، نه بلکه درخت. گاهی درخت های جوان وقتی شما یه میوه کال رو ازش میگیرید میکشید، تمام درخت مثل این که میخواد بشکنه، اینقدر مقاومت میکنه. این مال خام بودنه، مال کال بودنه، مال عدم بلوغه. ولی اگر کسی، اگر این واحد انسانی بالغ شد، یعنی روح درش طلوع کرد، روح درش طلوع کرد، این روح بیقراره، چون مال اینجا نیستش که، مال اینجا نیست، بیقرار میشه، تمنا داره شکل میگه، میگه کی من میرم. اگر دید نه این تمنا درش نیست که هیچ، بلکه اگر خبرش هم بخواد براش بیاد، براش کابوسه، دلش میلرزه، میترسه، مال عدم بلوغه. این معلوم میشه که خورشیده، معلوم میشه که خورشید ایمان برش نتابیده، چینو میپزه، اینجوری پخته میشه. گفت کودکان را زود بالغ کن شهاب. اینه. و ما همه ظاهراً طفلیم، کودکیم دیگه. خامیم، نرسیدیم. بلوغ اینه ها. که در اصطلاح فنی بهش گفته میشه رشد. ولقد آتینا ابراهیم رشده. دیگه در اونجا کلمه بلوغ رو استفاده نمی کنن. البته یه جای دیگه هم استفاده شده ها. نه چرا؟ بلوغ هم استفاده میشه. در اون بلغ اربعین سنه استفاده شده. چرا خوب شد یادم. اونجا باز همین کلمه استفاده شد. پس ما بی ربط نگفتیم. اونجا استفاده شد. در سوره مبارکه احقاف. حتی اونجا تقسیم کرد. یه بلوغ اشده. یه بلوغ اربعینه. حتی اذا بلغ اشده. این بلوغ زیستیست. همین است که شناخته شده است. بلوغ جنسی و زیستی و سنی و ایناست. اما و بلغ اربعین سنه و همین میرسه به 40 سالگی. این 40 موضوعیت نداره. یادتون باشه بلغ اربعین سنه موضوعیت نداره، علامته. نشانه از چیه؟ نشانه از کمال و رشد روحیه. دلیل من چیه؟ دلیل من ادامه آیه است. و بلغ اربعین سنه قال این مهمه. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اینه بلوغ. اینه دیدید؟ میگه وقتی به چه بلغ اشده. اشده یعنی از نظر قوای جسمی جنسی رسید به بلوغ. این کامل شد. و بلغ اربعین سنه و به 40 سالگی رسید و گفت. وقتی اینکه به 40 سالگی رسید و گفت، این یعنی به اون کمال و رشد خودش دست پیدا کرده. اینجا بلغ اربعین سنه نمادیست از اون بلوغ روحانی. حکایت اونه. خب چطور؟ چون اینه، اگر به اینجا رسید دیگه ارتباطش با مولاست، ربه، او رفیق شده، رفیق شد با خدای متعال. این کلمه ربه میدونید دیگه. قال ربه، ربه اوج صمیمیت. رسید به مقام شکر. اوزعنی ان اشکر. در شکر هم نگاهش به قبل القبل، هم به بعد البعد. اینجوری است. از اون طرف میگه نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، میره به تبار. هم نگاه به بعد داره و اصله لی فی ذریتی انی توبتو الیک. و توبتو یعنی پر میزنم به سوی تو، بیقرارم. معنیش اینه. این توبتو الیک این معنای اولیه توبه نیستش که من شما درکش میکنیم. انی توبتو الیک، من اومدم، آمدم. وقد اتای تو که، یعنی اومدم. توب تو یعنی پر کشیدم به سوی تو. و اینی من المسلمی، در مقام اسلام کاملا مستقرم. یعنی هیچ اراده ای دیگه برای من باقی نمونده. من تسلیم کاملا. مقام تسلیم. اینه بلوغ. بلغ اربعین اینه. اینجا ضمناً یه پیام داره. پیامش اینه، اگر کسی به 40 سالگی سنی رسید، به این وضع نرسید، یعنی اون یه پیام بیداری داره که اگر کسی به 40 سالگی رسید به یک چنین حال و مقام و منزلی نرسید، یعنی این مرخصه. چی؟ اگر کسی به اونجا برسه و کال باشه هنوز. خب بنابراین اگر از مرگ هراسی هست برای چیه؟ برای اینه که ما بالغ نشدیم. بالغ نشدیم یعنی چی؟ یعنی آماده نشدیم برای وصال. این چیزیست که باید ازش به خدای متعال پناهندگی کرد. حضرت علیه السلام اینجا آوردن نعوذ بک، چند مورد رو حضرت شمردن، آخریش چی بود؟ معیشتن فی شده و میتتن علا غیر عده، از مرگ بدون آمادگی به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم، از مرگ بدون آمادگی. اجازه بدید اینو من مستظهرش کنم به بعضی از روایات. یه چند روایتم براتون بخونم. اینجا خوبه. همین مطلب، حالا ببینید در روایت چجوریه. قبل از روایت اجازه بدید یک کلید واژه قرآنی بهتون بدم. کلید واژه قرآنی برای تهیؤ و آمادگی وصال و اون ورود به اون بالاخره بساط قرب و با آمادگی وارد شدن یک کلمه است. خیلی کلمه عجیبی است، خیلی فوق‌العاده است، خیلی سنگینه، خیلی پرمغزه، خیلی پرمغزه. اون کلمه تقواست. تقوا. دوستان طلبه‌ای که تو جلسه هستن رو واژه تقوا وایسن کار کنه. همه چیز تو این کلمه است. و برای اینکه رمزگشایی بشه از این واژه، از امیرالمومنین علیه السلام کمک بگیرن. با دلالت نهج البلاغه برن اون وقت سراغ قرآن کریم تا ببینن تقوا یعنی چی. بله کار داره، خیلی کار داره. خب قرآن کریم در اون کریمه ذیل موضوع حج دعوت به توشه برداشتن کرد، گفت میخواید آماده بشید، حالا آماده بشید که در بالغ بشید و به تمنا برسید و برای اون مژده وصل لحظه شماری کنید. میخواید به این نقطه برسید؟ راهش اینه که به تقوا برسید. و تزودو، و تزودو، اینجا که شما مسافرید، برای منزلگاه باید انسان توشه برداره. توشه اصلی برای منزلگاهه که اونجا که رسیدید مستقر بشید و متمکن بشید. اینجا که مسافرید. و تزودو، اونجا میدونید لطیفم هست، حالا که به حج رسیدید، خدا روزی کنه، حالا که به حج رسیدید، حالا که به طواف اومدید، حالا که به سعی اومدید، حالا که به مشعر رسیدید، حالا که به عرفات رسیدید، حج نصیبتون شد. و تزودو، خدا روزی کنه انشاءالله. بی آل سعود علیهم آلاف و لعنت و لعذاب. خیلی کثیفه، خیلی کثیفه، رجس، نجس، خبیث، هرچی بگید اینا هست. و شجرت الملعونه فی القرآن. یادته که بهت گفتم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بله چون داره و شجرت الملعونه، گفتن این شجر ملعونه همونی بود که در رؤیا پیامبر عظیم الشان دید از منبرش بوزینه ها بالا میرن. شجرت الملعونه فی القرآن. و این همون بنی امیه است. اینا هرچه که استمرار داشته باشن در دنیا جز طغیان از اینها چیزی نمیاد بیرون. طغیان اونم طغیان کبیر. این دائما اضافه میشه. این به فرض اینه که شما یزید رو در اینجا فعل بخونید. میشه اسمم بخونید. بعضی اینجوری خوندن. گفتن این اسمه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. یزیدشون دیگه طغیان کبیر بود. اینجا دیگه نه اینکه طاغی بود، طغیان بود. که با او بود که سید الشهدا علیه الصلاه و السلام فرمود اگر این باشه دیگه و علی الاسلام السلام. باشه اینم یه برداشتی دیگه. یزیدهم یزیدهم. فعل بخون به لسان مشهور و عادی، اسم هم بخون به لسان غیر مشهور. ولی اونم عجب معنایی داره. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. نه طاغیه، طغیانه. اونم طغیان کبیر. بگذاریم. خدا انشاءالله لعنت شما. ذیل آیه حج خواستیم آل سعود رو بگیم اینه، تبار اینه دیگه. تبارشون اینه. خدا ریشهشون رو بکنه. و خواهد کند. داره تسریع میشه. مخصوصا اون چه که در یمن اتفاق افتاد، اینا با دست خودشون اون پایان زشت رو برای خودشون دارن تسریع میکنن. داره تسریع میشه این ستمی که دارن در یمن بر این مؤمنین، مخصوصا دوستان اهل بیت علیهم السلام اونجا دارن روا میدارن. خب اونجا فرمود و تزودو، یعنی اوج زندگی دنیا حجه. اگر شما به حج رسیدید جز به دستیابی به تقوا که نباید به چیز دیگه فکر کنید. تزودو و تزودو، این فراخوان عامه ها، منتها چون ذیل حجه اون مصداق برتر میدان آمادگیه. لذا مؤمنین شبانه رو، یعنی هر وقت وقت دعا پیدا کنن میان خدایا حج، حج به ما بده. حج ها به اون معنای خاصش، حج به ما روزی کن. دید ماه مبارک رمضان که میرسه غیر از این شما چی میخواید از خدای متعال؟ شبانه روز اللهم ارزقنی حج بیت الحرام، اللهم ارزقنی حج بیت الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. چیه مگه در حج رازی است؟ چون در حج لقاء هست و فرصتی که برای تزود و برداشت و آمادگی وصال در حج تعبیه شده برای مؤمنین در جای دیگه نیست. خیلی چیز عجیبیه حج. برحال اگر اونجا رسیدی و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. چی؟ فهمود از همه بهتر تقوا است. اینو فراهم کنید، تقوا. فإن خیر الزاد التقوا. اون وقت این تو ادبیات قرآنی است. این رو بیاید سراغ کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام. جالبه در نهج البلاغه، چه در حکمت چه در خطبه، تعابیر در این زمینه خیلی تعابیر سنگین و تکان دهنده است. اون نقل رو شنیدید دیگه که حضرت همینطور مرتب، گاهی مثلا مکرر در اون متن جزء مکرر می فرمودن که تجهزو رحمکم الله. دوستان این جمله رو اینقدر تکرار کنید که گویا امیرالمؤمنین شما رو مخاطب قرار داده تا تکون بخورید. تجهزو رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل، فقط نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجت اهل دنیا. بارتون رو سبک کنید، بار دنیاییتون رو سبک کنید، اقل رو سبکش کنید. آماده بشید، تجهزو. مگه صدای رحیل رو نمیشنوید که فقط نودی فیکم، فقط نودی فیکم بر رحیل، این آهنگ کوچ رو مگه نمیشنوید؟ نودی فیکم دائما دارن شما رو صدا میزنن دیگه. نودی فیکم بر رحیل، تجهزو، آماده بشید. برای تجهز یه شرط هست، اقل الارجت اهل دنیا. بله، اینو باید سبکش کنید، بار دنیاییتون رو سبک کنید تا برسید، ولی این کاروان رفت. تخففو، خفیف کنید بارتون رو، سبک. جای دیگه فرمود تخففو تلحقو، برای اینکه به این کاروان ملحق بشید که همجور سبک بار دارن با سرعت میرن، بارتون رو سبک کنید. با بار سنگین که شما نمیتونید به این کاروان سبک بار برسید، که جا میمونید، مواظب باشید جا نمونید. ببینید ندای به رحیل که دائمیه، فرمان به تجهز که دائمیه، دائم بالا سر شماست، داره میگه آماده باشید، آماده اید، آماده شدی؟ تجهزو، فقط نودی فیکم بر رحیل. این اقل الارجت اهل دنیا داره به شما میگه که اگر بخواید تجهیز بشید از نظر فکری، خواهش میکنم دقیق بشید، اگر بخواید تجهیز بشید، تجهیز به معنای آماده شدن، اگر بخواید تجهیز بشید از نظر فکری، یعنی همون عده‌ای که در تعبیر حضرت سید الساجدین علیه السلام هست، عده یعنی همین مجهز شدن، یعنی توشه برداشتن، یعنی آماده شدن، آماده. اگه میخواید آماده بشید از نظر فکری، از نظر روانی، از نظر روحانی، اگر میخواید سرتون، ضمیرتون، باطنتون مهیا بشه برای وصال، برای وفود بر کریم، برای نزول اجلال، برای ورود بر حضرت کریم، اگه خواستید آماده بشید، یه شرط داره. این شرط خیلی جدیه و اون شرط عبارت است از اقل الارجت اهل دنیا، که یعنی بارتون رو در دنیا سبک کنید. اونایی که فهمیدن از اینجا به همه جا رسیدن، و اونایی که نفهمیدن از همینجا واموندن و جا موندن و به هیچ چی نرسیدن و کال موندن، اونایی که بالغ شدن از اینجا بالغ شدن. بلوغ روحانی به اینه که دنیا رو طلاق بدید، بشن و دنیا رو وقتی طلاق میدید که بشناسید، ولی حاضر نیستید ازش جدا بشید. کی حاضرید ازش جدا بشید؟ از نظر افق روحی، از افق جسمی بالاخره اجل شما رو طلاق میده، بخواید یا نخواید، اون شما رو قیچی میکنه، طلاقتون میده. نه، قبل از اون طلاق باید خودتون طلاق بدید، تازه باید سه طلاقه هم بکنید. خب تو اگر این را عروسی یافتی که با او خوشبختی و کامیابی، اصلا به طلاقش فکر نمی کنی، نمیتونی بهش فکر کنی که من، نمیتونی فکر کنی که چجوری از این جدا بشی و کال میمونی. خب چجوری ممکنه؟ وقتی که بشناسی. وقتی نشناختی اسیرشی، وقتی شناختی امیرشی. اگر امیر دنیا شدی آزادی، و اگر نشناختی اسیرشی، و اگر اسیر شدی کال میمونی، و اگر کال موندی یوم الرحیل غیر عده است، آماده نیستی، هیچ آمادگیش نداری. اون وقت با تمام قوا میچسبی به دنیا، حاضر نیستی رهاش کنی. وقت میکننت و اون مثل این که با مقراض، وقت این مرگی که از هر شربتی شیرین تره که فهمه، کل نفس ذائقه الموت، این که شربتی که برای نفس نفیس آدمی، مرگ شربته که اونو میچشه، میچشه او رو. که حالا اینجا یه جمله هست از امیرالمومنین السلام، اگه رسیدم براتون میگم که بعیدم هست دیگه برسم، اگر نه بذارید همینجا براتون بگم. حضرت فرمود اگه به اینجا رسیدی دیگه لا یبالی، براش دیگه مهم نیست. اوقع علی الموت ام وقع الموت علی، دیگه براش مهم نیست این بره به استقبال مرگ یا مرگ بیاد به استقبال این، دیگه براش مهم نیست. که این شربت چرا تلخ میشه به کام انسان؟ برای این که شده داماد این عروس هزار چهره. اینه وقتی تصور جدایی میکنه بیچاره میشه. وقت اینم که باش هماغوش باشی، تو اصلا بالغ نشدی، رشد نمیکنی. لذا شرط اینه، اقل الارجه. اقل الارجه یعنی چی؟ یعنی تخففو، یعنی سبک بار بشید، یعنی بار دنیاییتون رو سبک کنید. اینجوری میشه. چجوری میشه که ما سبک بشیم؟ فرمود اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. اینه، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، یعنی من با دنیا با فاصله حرکت کنم. این کلمه تجافی اینه دیگه، یعنی ازش پهلو بگیرم، فاصله بگیرم. اگه ازش فاصله نگیری هضمت میکنه، باید با فاصله ازش حرکت کنی. دلت باید از دنیا فاصله بگیره و جسمت هم، منتها اصل فاصله گرفتن دله که بهش میگن زهد. زهد فاصله گرفتن دل از دنیاست. یه اثری هم داره، اثر ظاهری داره. اثر ظاهرش یعنی و فاصله گرفتن جسم هم، نظر خیلی بهش خوش بگذره، کار دستت میده. این لطیف بود عرض کردیم آن و جسم هم، چون اون خیلی معیار نیست. معیار فاصله گرفتن دله، اما جلوه داره در زیست. جلوه زیستیش اینه که جسم هم از کامیابی های دنیا با فاصله حرکت کنه، غرقش نشه. چون اگر اینجا جسمت غرق شد، دلت هم غرق میشه، دلتو پشت سر خودش میبره. اگه میخوای دلت هم فاصله بگیره، باید این هم باشه. لذا فرمودن تزهد مقدمه زهده. اینو داشته باشید، تمرین کنید، اینو تمرین کنید. که اینجا اون وقت همون بحثایی که در ارتباط با ساده زیستی و سبکباری حتی ظاهری هم هست و در این هم هم برش تأکید شده، اونم هست سر جاشه. نمیشه. شما برید به زندگی اولیا مراجعه کنید، نمیشه. با اشرافیگری زهد نمیسازه. کسی نمیتونه بگه من آقا از این چیزا برام مهم نیست. دائما تو خط خوشگذرانی دنیایی باشه، خوی کاخنشینی پیدا کنه، خوی اشرافیگری پیدا کنه، بعد بخواد به حقیقت زهد برسه، اینو با هم جمع نمیشه. نمیشه دیگه. اگه میشد حداقل تو زندگی اولیا ما یه نمونه یه چیزی ازش داشتیم. حتی در بهترین شرایط میبینید همجور هی با فاصله از دنیا حرکت میکنن، نمیذارن که غرق بشن، همجور با فاصله. پس این شد اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. خب این رزقه، مثل این که دیگه خدا اینو روزی من کن، این تجافی رو، این زهد رو روزی من کن. یه مقدمه داره، مقدمه شناختیه. مقدمه شناختیش اینه که دنیا رو به دارالغرور بودن بشناسی. اگه شناختی که دارالغروره، دلت ازش فاصله میگیره، جسمت هم ازش فاصله میگیره، همچون با کنارش راه میری با احتیاط که مواظبی که تو رو نکشه با خودش ببره. البته اگه برسی به اونجایی که باید برسی، که فرمود قد تلقت تو که سلاسن، یادتون یه وقت گفتم بهتون که وارد شد بر امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن انقدر خوشگل بود، وای همچی چیزی اصلا ندیده کسی، نشنیده، اینقدر که خوشگل جلوه کرد در چهره یک عروس زیبای بیهمانند برکی بر امیرالمومنین علیه السلام. گوه آقا میشه من با شما باشم، من برای شما باشم. ظاهرن حضرت هم تو مزرعه مشغول کار بودن، نمیشه داشتن بیل میزدن و عرق میریختن. اونجا بود حضرت هم قد تلق تو که سلاسن، برو گم شو، سه طلاقت کردم، برو گم شو، لا رجع اتفیه ها، طلاقی که درش هیچ رجوعی نیست، سه طلاق برو دیگه، هیچ رجوعی درش نیست. خیلی برخورد بهش. خب اگر بشناسی که دارالغروره، تجافی روزیت میشه، و برای این شناخت باید کار کنی، تفکر کنی، تعمق کنی، عبرت بگیری، که الان بحثای تکمیلی خودش رو داره. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. یک. دوم بحث بعدیه. پس این اقل الارجه هم حالا اینجاست. این شرطه. هم شرط راه، هم شرط حق متعاله. که وشرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفه ها و زبرجه ها فشرتو لک ذالک. هر کسی رو مولا خواست به پیشوایی انتخاب کنه، ازش عهد زهد گرفت. شرطت علیهم الزهد فشرتو لک ذالک. گفتن بله قبول داریم، شرط تو رو قبول کردیم. تا قبول کردن فقبلتهم و قربتهم. ببینید قبلتهم و قربتهم کیه؟ وقتی که فشرت حوله کذالک، گفتن بله ما قبول داریم، ما دنیا رو نمیخوایم، ما از دنیا عبور کردیم. وقتی عبور کردی فقبلتهم و قربتهم. تازه اینجا هم تمام نمیشه، ادامه هم داره، ذکر علی و ثناء جلی و این همه مترتبه بر زهده. اقل الارجه تخففو، سبکبار بشید که برید، ولی جا میمونید، میگیردتون، نگهتون میداره، نگهتون که بداره شما کال میمونید، خام میمونید. اون وقت وقتی که اجل که میاد، مرگ که میاد دیگه، اون وقت به جای اینکه تو مرگ رو بچشی، مرگ تو رو میخوره. بله، با چه وضعی هم میخوره، با چه وضعی میخوره، چه خورنده وحشتناکیه برای این میوه کال، با چه زجری، با چه تازه این طرفشه. اون طرفش هم تو جمله بعدیه، جمله بعدی رو بخونید. این طرفش این درد و رنج در مواجهه با این شیرین ترین پدیده. میگن حضرت عزرائیل علیه السلام از حضرت عزرائیل علیه السلام در بین فرشتگان خوشگلتر وجود نداره و لطیفتر، حریر، لطیف، شیرین، لذیذ، خوشگل، نورانی، معطر، اصلا میبیننش قبض روح اصلا تموم میشن. یعنی وقتی میاد میگه سلام، میگه جان کجا بودی تا؟ میگه چه؟ چون سلام میکنه دیگه. این با این سلام رفته به حضرت سلام، به دارالسلام ملحق شده. یه بلایی به سر خودمون میاریم که این زیباترین بشه زشتترین و این لطیفترین بشه خشنترین. این بلاییست که ما میاریم به سرش. اون چیه؟ اون غیر عده است. این مشکلی که تو خود آماده نیستی چی کارت کنم، و من که خب بالاخره با تو رو باید ببرم، من مأمورم، اما تو آماده نیستی من چی کار کنم. اون وقت میگی میشه من یه وقتی به من بدید من آماده بشم؟ حالا میفهمه دیگه، میگه میشه به من یه وقت بدید من آماده بشم؟ میگه نه دیگه وقت نیست، یه کم، یه روز به من وقت بده من برگردم بیشتر آماده بشم. میگه نه دیگه وقت تموم شد، من دیگه نمیتونم بهت وقت بدم. در عجل مسمى اینجوریه دیگه، میگه وقت نیست. عجل معلق گاهی یه فرصتی میدن، هست، نمونه هایی هست که این برمیگرده، و در عجل مسمى دیگه نمیتونه، اون دست خودش نیست، مأذون نیست، اینو میبره. وقتی که برد جمله بعدی میشه، جمله بعدی چیه؟ و نعوذ بک، بله، من حسرت العظما. وای وای وای، این طرف عدم آمادگیه، اون طرف حسرت عظماست که بمونه برای جلسه بعد. اینه. خب برای اینکه کامل بشه آمادگی دیگه باید چی کار کنیم؟ ای گفتید کامل، اون تو همون مرحله قبلیه. چی کار باید کرد برای اینکه آمادگی کامل بشه؟ ول انابت الى دار الخلود. اینه، ول انابت الى دار الخلود. نقطه مقابل دارالغرور یعنی باید جذب دارالخلود بشی. جذب، کلمه انابه اینه ها، که اینم مترتبه بر اون توجه فطری هست و اون حالت ذکریه که در انسان باید پیدا بشه نسبت به دارالخلود، سرای جاودانی. چون باطن شما مشتاق خلود و جاودانگیه، حالت انابه درت پیدا میشه، میبردت و میکشه با خودش، میبره، میشه سالک مجذوب، میبره با خودش. بله، انابت الى دار الخلود، همون لهی الحیوان، اینه دیگه. حاصل جمع این دوتا چیه؟ حاصل جمعش چیه؟ ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. حالا این استعداد، ولی استعداد، آمادگی برای مرگ قبل از اینکه از راه برسه و بیاد. این آمادگی البته مراتب داره، یه زو مراتبه. از یه حد کفی شروع میشه به یه اوجی هم میرسه. ولی این آمادگی چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام برای شما شرح کردن که این استعداد یعنی چی؟ ولی استعداد للموت یعنی چی؟ یعنی همون تزودو، یعنی تا اینجا هستید قبل حلول الفوت. یه روایت دیگه داره قبل نزول الفوت، قبل از اینکه مرگ برسه آماده بشید. گفتن آقا جون آمادگی یعنی چی؟ یعنی چی ما آماده بشیم؟ حضرت فرمودن یعنی تقوا دیگه. البته کلمه تقوا رو اینجا نیوردن، تحلیلش رو آوردن. این همون تقواست. چیه؟ یک، اجتناب المحارم. عجب، از اونچه که مولا تحریم کرده، حرام اعلام کرده، اجتناب کنید. خیلی روایتش زیباست. این روایت از امیر المومن علیه السلام، لما سئل عن الاستعداد للموت. من ترتیب رو دقیق نخوندم براتون، اینجا ترتیب رو دقیق میخونم. لما سئل عن الاستعداد للموت، از حضرت پرسیدن آقا جون آمادگی برای مرگ یعنی چی؟ چی کار کنیم؟ این تجهزو که میفرمایید آماده بشید، این که میگید برای کوچیدن آماده باشید، یعنی چی؟ چی کار کنیم؟ بین اون تجافی و بین اون انابه چیه؟ حضرت فرمودن یک، اداء الفرائض، هرچی براتون واجبات انجام بدید دیگه، هی نذارید برای بعد، واجباتتون انجام بدید، هرچی که براتون واجبه، واجب فکری، واجب ذکری، واجب عملی، واجب جوارحی، واجب جوانحی، اداء الحقوق، هرچی که هست انجام بدید. این یک. دو، واجتناب المحارم، از هرچی که مولا تحریم کرده اجتناب کنید. این همون جنبه سلبیشه، از گناه بپرهیزید. این هم دو. سوم، تموم نشده، حضرت فرمودن نه، سومیش اینه، فرمودن ول اشتمال، این خیلی زیباست، ول اشتمال و علی المکارم. به به، تا میتونید مکارم و زیبایی ها و بزرگواری ها رو در خودتون فراهم کنید. اشتمال یعنی واجد شدن، بهره مند شدن. اون کلمه علا هم به کارت از اینه که با حرص و ولع، هرچی از مکارم اخلاق هست اینا رو تو توبره وجودتون فراهم کنید، بیاریدش تو این توبره. این میشه تجهزو، اینه ول اشتمال و علی المکارم، این میشه استعداد، آمادگی برای مرگ. به اینجا که رسید حضرت فرمودن ثم لا یبالی، که براتون خوندم، گفت دیگه برای چنین کسی مهم نیست این بره به استقبال مرگ یا مرگ به سرش بیاد، دیگه براش فرقی نمی کنه. به اینجا هم که رسید حضرت قسم خوردند، جان عالم به قربانشون، امیرالمومنین علیه السلام قسم خوردن، فرمودند والله، به خدا قسم، ما یبال ابن ابی طالب، علی براش هیچ فرقی نمی کنه، اوقع علی الموت ام وقع الموت علی، این به شتاب به سوی مرگ و بر مرگ وارد بشه یا مرگ میهمان ساحت وجود او بشه، دیگه برش فرقی نمی کنه، دایوبادی، و من دیگه برای خود منم فرقی نمی کنه. تمام شد این بحث. من متداخل با اتون صحبت کردم که دیدید دیگه، این بحث متداخله، جذاب، سنگین، پرنکته، خیلی پرنکته بود بحث امشب. اینجوری دیگه این طبعش اقتضا میکرد. اینکه حضرت میفرمان خدای من به تو پناه میبرم، از اینکه من آماده نباشم بمیرم. یعنی شیرین ترین، گرفتید چی گفته بودم دیگه، شیرین ترین شربت عالم براش میشه زهر حلاهل، به خاطر عدم آمادگی. وقتی آماده شد میشه اون، یعنی از این شیرین تر نیست که تو لحظه شماری کنی برای دریافتش. اون جام، کیفیت تهیؤ رو هم که گفتیم، نقطه مقابلش هم میشه عدم. پس آمادگی در یک کلمه خلاصه شد، چی شد آقا جون؟ تقوا، 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 تقوا. در حکمت، من با اجازتون این روایت رو از نهج البلاغه براتون، از حکمت های نهج البلاغه است، بخونم، از اینجا اون وقت یه سفری کربلایی بریم و انشالله. بله امشب برای این سفری خیلی خوبه، این جلسه آماده اون سفر هم هست. این عرض کنم. بله امیرالمومنین علیه السلام داره که از صفین بر میگشتن با اصحابشون، رسیدن کنار قبرستان کوفه، از صفین دارن بر میگردن. حالا اینو باید شما روش فکر کنید، از صفین بر میگردن، وارد شدن بر این گورستان کنار کوفان، در حال کوفه همین قبرستان. حضرت ایستادن اونجا، ایستادن، همه هم دور حضرت حلقه زدن، اصحاب و یاران ایستادن. حضرت شروع کردن با صحبت کردن با اهالی این، حالا شما امروزا دیدید نمیشتن آرامستان، عجب آرامستان، قوقا، اونجا قوقاست، نوشتن آرامستان قوقاییه. گفت که کنار اینجا ایستاد، حضرت شروع کردن با اینا صحبت کردن. تعبیرهایی دارن عجیب، اون تعبیرها داره به شما نشون میده که اگر کسی آماده نرفته باشه اونجا چه خبره. اگه کسی آماده نرفته باشه، مثلا تعبیر محال المغفره اینه، بی آب و علف خشک لم یزرع، قبور المظلمه تاریک، یا اهل القربه، یا اهل التربه خاک نشین ها، یا اهل القربه، یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، اما الدور فقط سکنت، اما الازواج فقط نکهت. به چه بیوفایی دل بسته بودید. اما الاموال فقط قسمت. اموال که تقسیم شد، همسرانتون که با دیگران رفتن زندگی دیگه رو شروع کردن، خانه های شما هم که دیگران نشستن دیگه، این زمان شد. بعد از اتا همدن هازا خبر ما اندنا، این خبر ما بود برای شما، فما خبر ما اندکم، شما چه خبری برای ما دارید. بعد ازت سکوت کردم، اینام هم همجور با تعجب. بعد اون جمله طلایی رو فرمودن، اما لو اذن لهم فی الکلام، اینا نمیتونن به شما جواب بدن، اذن ندارن با شما حرف بزنن، ولی الان جواب علی رو دادن، بشنوید اینه، اما لو اذن لهم فی الکلام، اگه بهشون اجازه صحبت با شما میدادن که صداشون به شما برسه، جملهشون یک کلمه بیشتر نبود. که فإن خیر الزاد التقوى، اگر اینجا با تقوا اومدید، اومدید و الا خبری نیست. فإن خیر الزاد التقوى، که فرمود و تقون یا اول الالباب، اونجا که فرمود و تزودو فإن خیر الزاد التقوى، فرمود و تقون یا اول الالباب، عاقل باشید خردمند. السلام علیک یا ابا عبدالله. بله امشب وقتش با این عرایزی که تقدیم شد، خدا میدونه انسان باید خودشو به هر شکلی برسونه به سید و سالار شهیدان ابا عبدالله روزمز و پناهنده بشه به حضرت حسین علیه السلام. راهی غیر از این ما نداریم، پناهنده بشه. این نعوذو که الان گفتیم، اینه، یعنی خودتو برسونی زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام. این نعوذ و معناش اینه. اون وقت آمادگی رو اونجا ببینی یعنی چی. وارد میشی برای جماعتی که اصلا با مرگ بازی میکنن، اصلا مرگ چه کیفی میکنن، چه عشقی میکنن، چه خبر اینجا، اینا کیان، چه جور مشتاقن، چه جور لحظه شماری میکنن. سه جا بذارید براتون روزه بخونم. اینا روزه ها عاشقانه هاست دیگه. سه جا سید الشهدا علیه السلام دو دست مبارکشون رو بالا آوردن. نمیگم منحصر به این سه جاست، ولی سه جا اینجوری شد که گزارش ها هست، شاید بیشتر از این ها هم هست. یه جا نوشتن که استعزن اباه فعزن له، علی اکبر علیه السلام اجازه خواست. علی اکبر اون کسیست که وقتی سید الشهدا علیه السلام استرجاع کرد گفت یا ابا چی شد؟ استرجعت؟ انا لله گفتی؟ فهمود ما رو دارن صدا میزنن، میگن این کاروان داره میره. حضرت فهمود اولسنا علی الحق بلا والذی الیه مرجع العباد، اذن لا نبالی بالموت. ما که مشتاقیم برای اون لحظه، چه ما که نگران نیستیم که، لا نبالی بالموت. علی اکبر اینه دیگه. حالا استعزن اجازه گرفت، اذن له، هیچ درنگ نکرد، حضرت فرمودن برو. ولی نوشتن وقتی رفت این دو دست مبارکش رو به آسمان برداشت، ارخا عینیه و بکا، این چشم رها شد، بارانی از عشق، دو دست مبارکش رو به سوی آسمان برد. بعد اون جمله رو فرمود، اللهم، شروع کرد با خدای متعال حرف زد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. کی رفت؟ چه سبک بار رفت؟ چه با اشتیاق رفت؟ یعنی خدایا ببین چه کیفی میکنه حسین، چه خوب تربیت شده علی، ببین چه مشتاقانه میاد، چه عاشقانه میاد. این یه جا. دوم که گزارش شد که این دو دست مبارک به آسمان برداشته شد، در ماجرای علی اصغر ملاحظه فرمودید در زیارت ناحیه مقدسه، همون اونجایی که اون سلام های خاص داره، این دوتا علی رو کنار هم امام عصر علیه السلام قرار داده، علی کبیر و علی صغیر. دو دست مبارکش رو کجا بالا آورد؟ نوشتن بله، زینب رو صدا زد. زینب شریعت الحسین علیه سلام الله علیه، باید بیاد کمک، اینجا معاون خواست، حضرت کمک خواست. زینب سریع اومد گفت علی رو بگیر. من اینجاست که میگم اون جمله‌ای که هست، السلام علی قلب زینب الصبور و لسان شکور. قنداقی علی از کار کرد، سر بچه برگشت. خون زیادی نبود، یه قسمتیش قبل از این ریخته رو سینه سید و شهدا علیه السلام. دو دست مبارک اینجا بود، دو دست مبارکشو حضرت بالا آورد زیر گلوی علی از خلقه. اون خون باقی مانده رو برداشت به آسمان پاشید طبق نقل حضرت باقر علیه السلام. این هم یه جا. این که به آسمان پاشید حضرت کمک هم خواست، چون خیلی اونجا سخت گذشت بر عبادل، خیلی سخت گذشت. خورده مجالس حسینی کم شده، اب نداره، میگم براتون، میگی بازم بگم، میگم، اب نداره. اینجا بر سید و شهدا سخت گذشت. از کجا بهتون میگم؟ مثل اینکه حضرت یه لحظه جور متحیر بود. یعنی وقتی سر این بچه، چون فرمود زوبه هر دیگه، وقتی این برگشت رو سینه ابا عبدالله، من فکر میکنم رفت حضرت که نفرین کنه به نظرم. و اون پیک، بله اینجا جای دیگه پیک نیمده بود، اینجا پیک اومد. ده حوث جا بلش کن، آرام بگیر، پیش ماست علی، پیش ماست. از اینجا عرض میکنم که اون پیک اومد اینجور با حضرت صحبت کردیم، معلوم میشه که سخت، خیلی سخت گذشت. این هم یه جا. یه جایی دیگه هم آقامون دو دست مبارکشو بالا. میدونید کی بود؟ وقتی به یه زحمتی تیر سشو برو از پشت بیرون کشید. اینجا جایی نبود که بگه زینب جان بیا کمکم کن، که دیگه خودش باید این کار رو بید. خودش به تنهایی. وقتی بیرون کشید تیر رو، این خون از سینه فواره زد. در برابر چشمان متعجب اون جماعت دو دست مبارکش رو بالا بود زیر این خونها گرفت. وقتی پر شد از خون قلب، نوشتن اوورد بالا، شروع کرد این رو به محاسن کشیدن. حالت وضو گرفتن بود. فرمود اینجوری میخوام برم پیش دوست خودم، با این چهره میخوام برم، دارم خودم رو خوشگل میکنم براش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. مرا از خواب غفلت بیدار بفرما، به کرامت سید الشهدا بیداری رو روزی ما قرار بده، پهلو گرفتن از دنیا رو روزی ما قرار بده، انابه به دارالخلود رو روزی ما قرار بده، آمادگی برای مرگ رو روزی ما قرار بده. قسمت میدیم به حق سید و شهدا و به حقیقت اون حضرت، اجتناب از محارم رو روزی ما قرار بده، عمل به فرائض رو روزی ما قرار بده، اجتمال بر مکارم رو روزی ما قرار بده، خودت ما رو مهیای برای دیدارت قرار بده، لحظه دیدار ما رو با شهادت در راه خودت زینت ببخش، ما رو مشتاق شهادت در راه خودت قرار بده. سوگندت میدیم به حق سید و شهدا و به حقیقت اون حضرت، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، روزگار ما رو برای استقبال از اون حضرت مهیا بفرما، رهبر عزیز ما نظام ما رو در تمهید شرایط برای اون روز بزرگ موفق بدار، تأیید بفرما، دشمنان رو شرشون رو به خودشون برگردان، خذلانشون رو به دست ما قرار بده، ارواح مطهر شهدا به ویژه شهدای حریم و حرم امام راحل عظیم الشان از ما راضی بفرما، ما رو قدرشناس وجود رهبر عزیزمون قرار بده، نثار ارواح همه گذشتگان حقداران بر این جمع و همه دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام که از اینجا عبور کردند اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.